الرحمن الرحیم. پرسشی که مطرح شده است این است که مرحوم آیت الله استاد محمد تقی مصباح یزدی خب فیلسوف بود و سوال اینه که آیا به ایشان می توانیم حکیم بگوییم و به چه اعتبار می تونیم حکمت رو در اینجا به کار ببریم. حکمت البته واژه قرآنی است، اما اصطلاحاً در مواردی به کار برده شده که دقیقاً شاید همون واژه قرآنی هم معنای قرآنی مراد نباشه. فلسفه یونانی رو وقتی به عربی ترجمه کردند برخی معادلش رو حکمت قرار دادند. بنابراین یک کاربرد حکمت همون فلسفه است. فلسوفیا، صوفیا رو ترجمه کردن به حکمت و فلسوفی در واقع یا فلسوفیا عشق به حکمت هست، عشق به فرزانگی است. به این معنا حکیم به فیلسوف گفته میشه، فیلسوف به همون معنای یونانیش، کسی که اهل تفکر هست، اهل اندیشه هست و به دانشهایی که به اون دانشها فلسفه گفته میشد احاطه داره و اشراف داره. بنابراین سقراط فیلسوفه، ارسطو سقراط حکیمه، ارسطو حکیمه، افلاطون حکیم. در جهان اسلام هم میگیم حکمای اسلامی، منظور همون فلاسفه مسلمان هست، مثل ابن سینا، مثل سهروردی، مثل مولا صدرا، سبزواری، میگیم حکیم سبزواری. اینجا یعنی همون فیلسوف. خب بیشک به این معنا آیت الله مصباح فیلسوف بود، یعنی دارای اندیشه های فلسفی بود، هم بر فلسفه اسلامی تسلط و اشراف داشت چون که از آثار ایشون معلوم، کتابهایی که نوشتند، متون اصلی و دشوار فلسفه اسلامی رو تدریس کردند، مانند الهیات شفا، برهان شفا، اسفار، نهایت الحکمه، اینا رو تدریس کردند و در اون تدریس ها و کتاب هایی که نوشتند تسلط و اشراف ایشون بر فلسفه اسلامی آشکار است. با فلسفه غرب به ویژه بعضی از شاخه های اون و بعضی از فیلسوفان آشنا بودند و بر همین اساس بعضی از مباحث فلسفی او به شکل تطبیقی هست بین فلسفه غرب و فلسفه اسلامی. هم از اون جهت که خودشون اهل تفکر بودن و هم این که با فلسفه غرب آشنایی داشتند، خود این زمینه شده برای بسیاری از نوآوری هایی که ایشان در تفکر فلسفی دارن. نوآوری ها در حوزه های مختلف فلسفه، هم از معرفت شناسی، فلسفه اخلاق و بسیاری از فلسفه های اجتماعی و فلسفه های مضاف، در انسان شناسی، در سیاست، در فلسفه تاریخ و حوزه های مختلف تفکر فلسفی. هم فلسفه رو شرح و تفسیر کردند، فلسفه اسلامی رو، هم تقریرهای جدیدی از بسیاری از مباحث فلسفی ارائه کردند، هم کار تطبیقی و مقایسه‌ای کردند میان فلسفه اسلامی و فلسفه غرب. مثلا در حوزه مارکسیسم به طور گسترده ایشون بحث کرده و آثار داره و به شکل تطبیقی و نقادانه بحث کرده. فلسفه غربی رو در بسیاری از موارد نقد کردند. بسیاری از آراء فیلسوفان اسلامی رو نقد کردند. یعنی شون نقاد فلسفه بود و نقد او فقط متوجه فلسفه غرب نبود. فلسفه اسلامی رو هم نقد کردند. شما میتونید اون رو در تعلیقی که بر نهایت الحکمه نوشته شده ایشون نوشتن و اصل متن به عربی است ببینید. و این نقدها و مقایسه ها منتهی شده به نوآوری هایی در اندیشه فلسفی. بنابراین ایشون به تمام معنا یک فیلسوف هست، یک فیلسوف تمام عیار. شرح و تفسیر فلسفه، نقد فلسفه، کارهای مقایسه ای در فلسفه و طرح ایده های نو و ابتکاری و خلاقانه در فلسفه. تفکر فلسفی ایشون، تحقیقات فلسفی ایشون مثل بسیاری از اساتید فلسفه محدود به فلسفه سنتی گذشته نیست. ایشون واقعا به تمام معنا فیلسوف معاصر بودند. هم به سنت اشراف داشتند و هم فلسفه رو در ظرف و موقعیت عصر حاضر مطالعه می‌کردند و مطرح می‌کردند. خب این یک معنای در واقع کاربرد فلسفه است. حکمت هست که مرادف با همون فلسفه است. حکمت به لحاظ هم لغوی و هم توجهی که به اون در طول تاریخ شده، تفسیری که ازش ارائه شده، یه معنای خاصی داره. یه خورده خاص‌تر میشه از اون فلسفه به معنای عامش. حکمت اولا به معرفت استوار گفته میشه. یعنی کسی به حقیقت رسیده باشه. به معرفت عمیق رسیده باشه، حکیمه. نه اینکه حالا چیزایی مطالعه کرده باشه، سرگردان باشه، شکاک باشه. به یه فیلسوف شکاک کسی به این معنا حکیم نمیگه. حکیم کسی که دانش استوار داره، دانش عمیق داره، دنبال حقیقت بوده و تا حدی به حقیقت رسیده. خب البته زمراتب هست. دوم، حکیم به فیلسوفی میگن که نوعی جامعیت داشته باشه. کسی فقط مثلا در یه شاخه فلسفه آشنایی داشته باشه یا حتی اشراف داشته باشه بهش حکیم گفته نمیشه. حکمت رو به نظری و عملی تقسیم میکردند در گذشته که خودشون هر کدوم زیر شاخه هایی داشتند. و فیلسوف کسیه که هم در حکمت نظری و هم در حکمت عملی قدم راسخ داشته باشه، چون این بر اساس تعریفی بود که از سعادت و کمال انسان میشد. کمال انسان و سعادت انسان به این است که به معرفت حقایق برسه و مطابق با اقتضای عقل رفتار کنه. یعنی هم در نظر به حقیقت برسه و هم در عمل به اون پایبند باشه و بر حسب حقیقت و طبق مقتضای حقیقت زیست کنه. بنابراین در حکمت نوعی جامعیت هم اشراب هست. حکیم فارابی، حکیم ابن سینا، شما در این بزرگان این جامعیت رو می دیدید. ویژگی سومی که در برای حکمت و حکیم در نظر گرفتن، علاوه بر علم به حقایق و علم به حکمت عملی، در عمل و عینیت هم به فضیلت رسیده باشه. یعنی حکمت جمع بین معرفت و فضیلت است. فقط علم به تنهایی کسی رو حکیم نمی کنه. معرفت و فضیلت با هم اگر در وجودی جمع شد، او حکیم میشه. سقراط رو حکیم میگن برای اینکه هم اهل خرد بود و هم صاحب فضیلت، اونطور که نقل کردند. بنابراین این معنا از حکمت، خب به هر فیلسوفی به این معنا حکیم نمیشه گفت. فیلسوفی که در تفکراتش به هیچ نتیجه نرسیده، در شک و سرگردانی و حیرانی به سر میبره، اون معرفت استوار رو به دست نیاورد. یا جامعیت نداره، تصویر جامعی از نظام هستی و نظام زیستی، نظام اخلاقی نداره. یا همه اینا رو داره ولی در برخورداری از فضیلت در یه جایگاه برجسته ای نیست. فقط اهل علم هست، اهل عمل نبوده، اهل کسب فضائل و ملکات عالی اخلاقی نبوده. به او هم حکیم گفته نمیشه. بنابراین حکمت در این معنا قیدی خاص هست. خب این هم البته درجات داره دیگه، مراتب داره. و هم بگوییم حکیم علی اطلاق خداوند است. یکی از اسماء الهی الحکیم است. در قرآن در آیات متعددی خدا رو به اسم حکیم می‌شناسیم. به قرآن حکیم گفته شده. کتاب حکیم است. محکم است، استوار است، حاوی حقایق است و خب کلام حکیم است. بنابراین سراسر قرآن حکمت است و انبیا معلمان حکمت بودن. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. یعنی انبیا مسئولیت ها و نقش های متعدد داشتن، تزکیه می کردن، تعلیم می دادن، تعلیم کتاب و تعلیم حکمت، یعنی تعلیم خردورزی و خردمندان زیستن. خب بنابراین حکیم علی اطلاق خداوند، پس از خداوند حکیم به انبیا گفته می شه و بعد از او خب کسانی که در راه کسب معرفت و فضیلت گامهایی برداشتند متناسب با اون درجه ای از معرفت و فضیلت که رسیدند، به اینها حکیم گفته میشه. البته حکیم به طبیبان و پزشکان هم گفته میشه که اون دیگه اصطلاح دیگری است، کاربرد دیگری، محل بحث ما نیست. اونم در حوزه خودش از حکمت برخورداره، یعنی هم از دانش طبابت برخورداره و هم از در کاربرد اون مهارت داره. یعنی هم جنبه عملی و جنبه نظری رو واجد هست. به این اعتبار در اون حوزه خاص حکیم است و بهش حکمت گفته میشه. خب در اصطلاح قرآنی قطعا این عناصر وجود داره، یعنی اون معرفت راسخ، اون دانش و بصیرت از هستی، حقایق، هم از حقایق نظری و عملی و هم اون برخورداری از فضائل و طهارت و تقوا حالا در چارچوب دین. در قرآن کریم لقمان توصیف شده به حکیم. لقمان علی الظاهر فیلسوف به معنای متعارف نبود، که نبود بشینه مثلا منطق بحث کنه، متافیزیک بحث کنه، وجود و ماهیت و این بحثا رو مطرح بکنه، ولی به بصیرت رسیده بود و خردمندان زیستن و حکیمان زیستن رو دست یافته بود و در خودش محقق کرده بود و تعلیم میداد. و اون حکمت البته موهوبی است. در قرآن هست که خداوند میفرماید ما با لقمان حکمت عطا کردیم. خدا به لقمان حکمت داده. این موهبت الهی است که به بعضی از بندگان داده میشه. و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا عظیما خیرا کثیرا. و کسی هم که از این موهبت برخوردار بشه او به خیر کثیر رسیده. خب این معنا از حکمت به معنای قرآنی است. اون هم ذو مراتب هست در میان مؤمنان اهل بصیرت و اهل خردورزی وجود داره و هر کسی به اندازه معرفت و بصیرتش و به اندازه برخورداری از فضیلت و طهارت و ملکات اخلاقی اهل حکمت هست. یکی از ویژگی های حکیم عبودیت، یکی از کلیدی ترین ویژگی حکیم عبودیت و بندگی است و تکلیف محوری است. خب مرحوم آیت الله استاد مصباح یزدی خب هم در بعد اندیشه و هم در بعد عمل و هم در عبودیت و تکلیف مداری گامهای بلندی برداشته بود و کسانی که با ایشان از نزدیک آشنا بودند می دیدند که او در گفتارش و در رفتارش می کوشید که اون چرا که تکلیف شرعی و الهی خودش تشخیص می ده و اون عمل بکنه. اولا در تشخیصش تلاش بسیار می کرد، اهل تفکر بود، اهل تقلید نبود. و ثانیاً اگر چیزی رو به عنوان تکلیف و وظیفه تشخیص می داد به اون پایبند بود و به اون عمل می کرد، حتی اگر به زیان او باشه، حتی اگر به ضرر او باشه در ظاهر و در کوتاه مدت، حتی اگر دیگران اون رو نپسندند یا مخالف باشند با او یا موجب این شود که ترور شخصیت بشه و مورد اتهام و انواع سوء زنها قرار بگیره، اگر چیزی رو به عنوان تکلیف تشخیص میداد در عمل به اون تردید نمی کرد. بنابراین به این اعتبارات می توان به اون بزرگوار لقب حکیم رو داد، کسی که برخوردار از حکمت هست و می کوشد که در نظر و عمل حکیمانه زندگی کند و حکیمانه رفتار کند. انشالله که خداوند بر مقاماتشون بر علو درجاتشون بیفزاید. والحمد لله رب العالمین.